بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه کتاب مبارک طریق النجات هست، در شرح معنای عبادت تا به اینجای از کتاب مبارک خواندیم که بزرگوار عدالله مقامه فرمود که عبادت لقبی هست که خدای متعال بندگان خاص خودش را به این لقب ملقب می فرماند. و بعد در رابطه با عبادت فرمود بزرگوار عدالله مقامه که عبادت وقتی مسمر سمر واقع میشه که همراه با مداومت باشه. بنابر احادیث و اهل بیت علیهم السلام فرمود که عبادت قلیل ولی مداوم از عبادت کثیر ولی متشتت و متفنن خیلی بهتر و مسمر سمرتر است. و بعد هم بزرگوار عدالله مقامه نکاتی را ذکر فرمودن در رابطه با این که چرا عبادات مردم مقبول واقع نمیشه و چرا تأثیرش را، تأثیر عبادات را در مقدسی نمیبینیم. انسانهای مقدسی که ظاهرن مقدس نما هستن و ظاهرن خیلی اهل عبادت هستن، چرا آثار این عبادت را در رفتار اینها، در اخلاق اینها و حتی در معارف اینها نمی بینیم؟ فرمود که علت اصلیش یکی اعتقاد ناقص اینها هست که آنچنان که باید و شاید عبادت بکنن نشناختن، رب خودشون را نشناختن. و یکی دیگر این که مداومت و عبادت ندارن، اعمالشون مداوم نیست، عباداتشون مداوم نیست. در این فصل جدید انشاءالله نکات دیگری را در رابطه با عبادت بزرگوار ذکر می فرماد که فصل اعلم ان النفس الاماره کالحیوان الحرون الشموس و ما لم تریضها بریاضت سیر الالله سبحانه لا تتذلل و لا تسکن من شرحها فی الفساد و متابعت الهوا. می فرماد بدان که نفس اماره انسان مثل حیوان سرکش و چموشه. نفس اماره یک نفس رام نیست، یک نفس متابع و متابع نیست، یک نفس سرکش و خودسر چموشه. اگر افسارش را رها کنیم همراه ما نمی آید، بلکه ما را به همراه خودش می برد به اون درکاتی که واقع است. می فرماد تا زمانی که به واسطه ریاضت سیل به سوی خدای سبحانه این نفس را ذلیلش نکنی، این نفس را رامش نکنی، از حفظ خودش دست بردار نیست، از فساد کردن خودش و متابعت کردن هوا و هوس‌ها دست بردار نیست. باید این نفس را رامش کنی، ذلیلش کنی، یعنی یک جوری بکنی که افسارش را به دست بگیری، در تحت کنترل واقع بشی. و لابد لمن یرید و ریاضتها ان یسلک معها علی نهج الحکمه و یحملها علی العباده شیئا بعد شیئا. می فرماد ناگزیر هست برای کسی که بخواد ریاضت بده نفسش را که سلوک کنه با نفسش بر نهج حکمت و هم بده نفسش را بر عبادت شیئا بعد شیئا، یعنی به صورت تدریجی. پس باید دعا دو نقطه داره. نقطه اول باید نفس را ریاضت داد، باید بر نفس سخت گرفت، ریاضت داد و رامش کرد. نقطه دوم سختگیری بر نفس به اون معنا نیست که یک دفعه انسان بخواد یک شبه کنترلش را زمامش را به دست بگیره، بخواد یک دفعه عوض بشه، یک شبه متحول بشه، اینجور نیست و اینجور موفق نمیشه. الان دستورالعمل بزرگان را عدل دار نوامه هم چند دستورالعمل را میخوانیم که افرادی که به صورت افراطی و به صورت یک شبه به صورت احساسی میخوان این نفس را یک شبه مهارش کنن و رامش کنن و یک شبه به قول خودشون میخوان به اون مراتب عالی برسن، نه تنها نفس اینها رام نمیشه بلکه از طرف مقابل میفته و دماغ این افراد هم میسوزه، یعنی مغزشون فاسد میشه، مریض میشن، بیمار میشن، دچار سودا میشن، دچار مالی خودیا میشن. پس باید که با حکمت و با تدبیر با این نفس اماره رفتار کرد. تدبیر میخواد، حکمت میخواد. حتی تسیر جمیع و اشغالها طاعه، تا اینکه جمیع شغلش، جمیع همش طاعت خدا بشه. اگر این را با تدبیر و با حکمت انسان رام بکنه، این نفس به جایی میرسه که جمیع هم و غمش، جمیع شغلش و ذکرش یاد خدا میشه، عادتش میشه ذکر الله. و لابد و انتذوق مرارت الطاعه کما ذاقت حلاوت المعصیه. میفرماد ناگزیره برای اینکه این نفس رام بشه، مهار بشه، بچشه تلخی طاعت را چنان که چشیده شیرینی معصیت را. بس نباید رهاش کرد به هوای خودش، بیخیال نباید شد، نباید ازش غافل شد، باید این را تربیتش کرد، باید ریاضتش داد، ولی همراه با حکمت و تدبیر. و مالم تتعب فطاعت و ریاضه لا تتذلل ولا تسیر و سلس القیاد فی طاعت الله مطمئنت مطمئنتن تحت طاعت العقل راضیتن مرضیه داخلتن فی عباد الله. می فرماد تا وقتی که این نفس سختی نکشه در طاعت خدا، تا وقتی که ریاضت نکشه، تا وقتی که ذلیل نشه، این نفس سلس القیاد نمیشه، یعنی متوا نمیشه. سلس القیاد به یک انسان میگن که چشم ببوه، هر چه بهش بگی میگه چشم، هر چه بهش فرمان بدی اطاعت میکنه. شخص متوا یعنی خیلی طاعت پذیر. تا وقتی این نفس را به سخت نگیری، تا وقتی ذلیلش نکنی، تا وقتی رامش نکنی، مطیع تو و منقاد تو نمیشه، در تحت مهار تو در نمیاد و به حد اطمینان در تحت طاعت عقل نمیرسه. اشاره به اون فقرات از سوره مبارکه فج یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه که گفتن خوندیم الحمدلله مکرر شنیدید. حق این نفس مطمئنه وجود مقدس سید الشهدا صلوات الله علیه، ابو عبدالله، پدر بندگان ملک خدا، عابدین ملک خدا. میفرماد تا وقتی این نفس را ذلیلش نکنی، خارش نکنی، این نفس را مهارش نکنی، به حد اطمینان، به حد نفس مطمئنه نمیرسه داخل در عباده راضیه و مرضیه که از خدا راضی هستن و خدا از اینها راضی هست، داخل در این عباد نمیشه. تا به اینجا عبارت میخوام عبارت را جدوتر بریم، باید هر قسمتش را، مصادیقش را و شرایط عملیش را از خود بزرگواران یاد بگیریم. پس تا به اینجا یه مطلب اینجور شد که فرمودن باید نفس را ریاضتش داد،
باید نفس را رهاش نکرد، باید به پر و پاش پیچید، ولی با تدبیر، با حکمت، نه با افراط، با اعتدال. چند نمونه از مثالهایی که بزرگان به ما سرمش دادن، چطور با نفسمون با اعتدال رفتار کنیم، چطور در مسیر بیاندازیمش در حالتی که به ما لگد نندازه، ما را اذیت نکنه، چطور این نفس را کم درد سر، کم هزینه مهارش کنیم. چند نکته از بزرگان علی الله مقامه میخوانیم که نکته های بسیار جالبی است. اول عبارات بزرگوار را میخوانیم، مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه، و تفاصیلش را و جزئیاتش را از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه انشاءالله میخوانیم. میفرماد که عبارت بزرگواره: کوشش کن در جمیع احوال در آرامی و ملایمت و افتادگی و تواضع و خوشرویی و خوشخلقی، و چه بسیار از زهاد و عباد هستند که مبتلا شده اند به غلظت و قساوت قلب و تندخویی و بدخلقی، به جهت آنکه اعمالشان بر سوداء مزاجشان افزوده، با حکمت با نفسش رفتار نکرده، افراطی بوده، با افراط رفتار کرده. چه شده نتیجهش؟ نه تنها نفس رام نشده، بلکه سودا برش غالب شده، کارش خرابتر شده، مشوشتر شده، بر سودا بر مزاجشان افزوده و اخلاط بدنشان را محترق کرده و مورث جنون و مادی خولیا گردیده و خود نمیدانند که مجنون را گرفتارند. پس لازم است که در گوشه نشینی، در ذکر، در گوشه نشینی و ذکر و خلوت و فکر و گرسنگی و بیدارخوابی مبالغه و افراط نکنی، بلکه خود را به تدریج به ریاضت بداری و از حد اعتدال بیرون نروی. و سابقا گفتم که در تمام کارها و حالات میانه رو باش و زیاده روی مکن، حتی در عبادات. پس این نکته اول، باید که در عبادات، در مهار نفس، در ریاضت کشیدن بر این نفس، نباید افراط و زیاده روی کرد. نه تنها اصلاح نمیشه، کار چه میشه؟ خرابتر میشه. عبارت بعد از بزرگوار مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه، میفرماد: وصیت میکنم تو را در عبادت به سه چیز. اول میانه روی، که آنقدر عبادت نکنی که نفس متحمل نشود و منزجر شود. پس اگر خیلی بارش بکنی این نفس را، نه تنها رام نمیشه، بلکه چموشتر میشه، منزجرتر میشه، یعنی از کنترل انسان مهارش خارجتر میشه. اما عبارات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، یکی یکی میریم جلوتر، بعضی عبارات واقعا انسان را بیدار میکنه. یعنی یک دستورالعمل‌های بزرگوار در عمل به دست ما میدن که میبینیم با این دستورالعملی که به ظاهر ازش غافل بودیم چه تحولات عظیمی در ما انشاءالله پیدا میشه. اول عبارت بزرگوار به صورت کلی، بعد وارد تفاصیل میشه. میفرماد: فرمودن ائمه مثلا نان و نمک میخوردن و نان و سرکه میخوردن و نان و نمک و شیر میآوردن. میفرمودن نمک کافی است، شیر اسراف است، برداری، مثل امیرالمومنین صلوات الله علیه. و مردم بعضی میرفتن تقلید بکنن، اینجور کارها را بکنن، ایشان را نهی میکردن به جهت اینکه مردم طاقت ندارن اینجور کارها را بکنن، ناخوش میشوند، دیوانه میشوند. پس اولش اعتداله. حتی میفرماد مثل ائمه علیهم السلام نمیتوانی رفتار کنی، یعنی حد خودت را، شأنت را، خودت را باید که بشناسی. اونجوری رفتار کن که دیوانه نشی، اونجور رفتار کن که خلاصه از فردا پس فردا به ضد این کاری که الان هستی به اون طرفش قش نکنی. عبارت بعدی بزرگوار، اینجا دیگه وارد تفاصیل میشیم انشاءالله. می فرماد که اول این عبارت عبارت از اینجا بخوانیم بهتر است. می‌فرماید که هیچ حالی بهتر از نشاط نیست، پس تا میتوانی زور بزن نشاط داشته باش. ببین اگر باید خوابید بخواب، باید برخاست راه رفت، برخیز راه برو، کسلی چایی بخور که سعادتت رفع شود. دلت تنگ شده برخیز برو بگرد، نشاطی تحصیل کن. انسان وقتی نشیط است اگر اهل دنیاست میپردازد به کارهای دنیای خودش، پس باید که محیط را، زمینه را برای نفس مهیا کرد، مثل یک حیوانی که باید علفش را، چراگاهش را براش مهیا کرد که رام بشه. همینجور خشککی و زورکی این رام نمیشه، انسان باید با تدبیر بره جلو. میفرماد که انسان وقتی نشیط است اگر اهل دنیاست میپردازد به کارهای دنیای خودش، اگر اهل آخرت است دماغ که تر است برمیخیزد نماز میکند، کار آخرتش را میکند. فکر کنید همین که کسالت آرز شد زورش میآرد عقل که فکر کند. میفهمد وقتی کسلی حتی فکر کردن هم حوصله نداری، باید نشاط تحصیل بکنی. ملتفت هیچ جا نباشد همینطور مثل میت افتاده. انسان در کار، در حال کسالت، کارهای دنیایی و آخرتی هیچ کدام را نمیتواند بکند. آنهایی که عاقلند و هوشیار، نکته اینجاست، باید این نفس را، مرتعش را مهیا کرد که بتوانیم رامش کنیم. آنهایی که عاقلند و هوشیار، خیلی فکر قضاشان و خوابشان هستند، خیلی فکر قضاشان و خوابشان هستند. خیلی مردم احمق هستند که بند خواب و غذای خود نیستن، اینقدر بیخوره اصلا فکر نمی کنند. اینقدر خوردی سنگین میشی، بعد خوابت میگیره، کسل میشی، بعد باید 3 ساعت 4 ساعت نصف روز زور بزنی که این را دفع کنی، همش مشغول به خودت شدی. میفرماد خیلی مردم احمق هستند که بند خواب و غذای خود نیستن، این از حماقتشان است. حتی کسی را که در بندش باشد ببینن میگوین این شکمی است که بند خودش است، خیلی قید دارد، انسان نشده. شما انشاءالله فکر کنید انسان زیرک هوشیار حفظ میکند اینها را، اسباب کسالت را جوری میکند پیش نیاید. وقتی پرخوردی خواب غلبه میکند. انسان باید در زندگی نظم داشته باشه. میفرماد وقتی که به فکر خوردن و خوابیدنت نیستی، ببین چه میخوری، غذایی که میخوری همینجور هرچه عوض کردی، هر غذایی که چه میدونم فسفود میخوری سنگین میشی، هزار تا مرض پیدا میکنی. میفرماد غذا که میخوری میخوابی، فکر کن چه میخوری، چطور میخوابی، کی میخوابی. بزرگوار میفرماد وقتی پرخوردی خواب غلبه میکند. خواب که آمد، حالا دیگر آمده، اختیار را گرفته. هی اینجا را داغ کنم که خواب نروم، هی سیخ به پهلوی خود بزنم که خواب نروم، فایده ندارد. باید مقدماتش را مهیا کرد که نفس کنترل بشه، مهار بشه. نمیشه همینجور بدش که از زورکی این را سوار شد. خواب که آمد، حالا دیگر آمده، اختیار را گرفته. هی اینجا را داغ کنم که خواب نروم، هی سیخ به پهلوی خود بزنم که خواب نروم، فایده ندارد. تو هی زور بزن که خواب نروی، فایده ندارد. خواب از راه دیگر می آید، اختیار را از دست می گیرد. یک کاری بکن که خواب نیاید. یعنی خورد و خوراکت را، برنامه زندگیت را یک نظمی به پیش ببر که همیشه حالت سبکی و اعتدال داشته باشی، نه گشنه باشی، نه تشنه، نه سنگین باشی، نه کسل، نه خواب آلود. آن وقتی که باید خواب نباشی خواب نروی، آن وقتی که باید خوابید بخوابی، آن وقتی که باید خواب نباشی خواب نروی. میفرماد یک جوری غذا بخور، یک جوری بخواب. آن وقتی که باید خواب نروی خواب نروی، آن وقتی که باید خوابید بخوابی، سر ساعت فلان بخواب. دیگر 2 ساعت بیشتر نگه میداری، خب معلومه نماز صبح قضا میشه، معلومه صبح که بیدار میشی کسلی، معلومه اول طلوع آفتاب اول وقت نمیتوانی سر کارت بری. انسان باید نظم داشته باشه، نمیشه این را زورکی بر نفس هم کرد، طاقت نداره، نمیکشه، خودمون خرابش کردیم. این میشه تدبیر و حکمت. وقتی که باید خوابی بخوابی، اگر باید کم خورد کم بخوری، خیلی باید انسان مواظب غذاش باشد، مواظب خوابش باشد. جمیع نشاط و کسالت بسته به این خواب و به این غذاست. این مبدع جمیع کارهاست. اغلب مردم که اموات شده ان به جهت همین لاقیدیست که دارن تا ساعت 2 نصف شب تا 4 صبح بیدارن میشینن تلویزیون نگاه میکنن. این بدن را خستش کردی، این بدن حال نداره در وقت خودش کار خودش را انجام بده، این را ضایعش کردی، خرابش کردی. میبینی یه غذایی که این غذا با مواد ظاهرش خوشمزه ولی باطنش مواد خوب نداره درست شده، وقتی میخوری بعد سنگین میشی، کسل میشی، حالت بد میشه، اون یک لحظه لذت خوردنش اثر نداره که بعد 2-3 ساعت هی کسلیش را خستگیش را تحمل کنی. اغلب مردم که اموات شدن به جهت همین لاقیدیست که دارن، حفظ که نمی کنن خواب و غذای خود را، خواب که پس و پیش شد بدن معوج می شود. بدن معوج که می شود فکر معوج می شود، خیالهای بیجا می آید برای انسان. پس این مغز یکی از اون حکمتها و تدبیرهایی بود که چطور انسان نفس را ذلیلش کنه. به قول مردم بیمایه فتیره، نمیشه بیمایه سوار نفس شد افسارش را کشید، باید یه کاری کرد که از پسش بر بیاد، باید مرتعش را چراگاهش را براش مهیا کرد، بعد گفت که این کار را بکن این کار را نکن، بعد برش دستور داد. انشاءالله باز بقیه مطالب بزرگوار علالله مقامه را در جلسات آینده خواهیم خواند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.